بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها، زن بزرگ و انسان بزرگی که گرچه حد اکثر یعنی کمتر از دو یا حد اکثر سه دهه زیست و طول عمرش زیاد نبود، اما ارتفاع زندگی او به قدری زیاد بود که تا امروز و تا همیشه رو پوشش داده و خواهد داد. متاسفانه جامعه ما گرچه از محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها برخوردار هست، اما از معرفت ایشون برخوردار نیست و کمتر برخورداره. در روزهای عید و عزا در مورد ایشون عشق میریزیم، شادی میکنیم، اما شاید بین ما کمتر کسی باشه یا نباشه کسی که حتی یک جمله از فاطمه زهرا شنیده باشه یا بتونه یک حدیث، یک روایت، یک جمله از ایشون رو نقل بکنه و راجع بهش دقایقی صحبت بکنه. این انتقاد بسیار بزرگی است هم به رسانه‌های عمومی و هم به همه ما که زنی که مبدع یه فرهنگ و تفکر عظیم و بلکه یک تمدن بزرگ در تاریخ شد و زنی که پیامبر خاتم دستش رو میبوسید، این در بین جامعه ای که بیش از همه جوامع به او محبت داره تا این حد ناشناخته است. برای که خود این جلسه مشمول این انتقادی که کردم نباشه، دوستان دست کم این یکی دو جمله رو داشته باشن و بعد دعوت میکنم که به سراغ بقیه مسائل از این قبیل خودشون برن. یه تعبیر ایشون دارن در مورد خط علی ابن ابی طالب و حکومتی که او میخواست مستقر کند و در زمان خودش نشد و بعدها با مشکلات ده برابر این حکومت مستقر شد. با اون همه مشکلاتی که میدونید، یه تعبیر و تفسیری ایشون دارن راجع به حکومت علی و حکومت علوی که من چند جمله شو براتون میخونم. در یک سخنرانی فاطمه زهرا که سخنرانی هم عقیدتی است و هم سیاسی، با اینکه از فاطمه میدونید در تاریخ سانسور شده، کاملا سانسور شده، سانسور سیاسی شده، جوری که نه تاریخ دقیق تولدش، نه تاریخ دقیق رحلتش، نه مکان دفنش، هیچیش معلوم نیست. و تنها دختر پیغمبر که بعد از اون مونده، خیلی چیز عجیبیه که تو امت و حکومتی که به نام اون پیغمبر تشکیل شده، 10 سال بین تاریخ تولدش، در مورد تاریخ تولدش و در مورد تاریخ رحلتشون اختلاف نظر باشه و هیچ کسی ندونه ایشون کجا دفن شده. اینا پیام‌های بزرگ سیاسی و عقیدتی بود که مخابره شد از همون موقع تا امروز در طول تاریخ. ایشون یعنی برای که بدونیم که چه تفسیری از اون اوضاع ایشون داشتن و به جنبه‌های وحدت بخش و معرفت آموز این احادیث من کار دارم، نه به جنبه‌های فرقه‌ای که امروز دیگه اصل اون مسئله منتفی شده دیگه، نه علی است، نه فاطمه و نه دیگرانی، ولی از حیث عقیدتی برای معرفت بخشی من اینا رو عرض می‌کنم. ایشون در یک سخنرانی سوال می‌فرمان که من الذی نقموا من ابی الحسن، چرا اینا از ابوالحسن یعنی از علی سر چی انتقام می‌گیرن، سر چی باش در افتادن؟ بعد خودشون می‌فرمان اینها احقاد بدریه و تراث احدیه، اینا همو کینه‌هایی است که در جنگ بدر و احد منعقد شد در اثر ضرباتی که از اون خوردند و امروز به شکل‌های مختلف دیگه و با پوشش‌های دیگه‌ای دوباره خودشو نشون میده. بعد منم عبارت فرمودن که نقم من هو الله نکیر سیفه و قلت مبالاته لحتفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله، به خدا کینه او را به دل گرفتند برای اینکه سوزش شمشیر او رو در نبردهای مختلف چشیدند، برای اینکه می‌بینند و بارها دیدند که او کمترین نگرانی و دغدغه‌ای از مرگ نداره، مرگ آگاهه و از مرگ نمی‌ترسه، و برای اینکه کوبندگی حملاتش رو و سختی ضربات او رو و مزه خشم او در راه خدا رو چشیدند. بعد می‌فرماد که و تالله لو مالوا عن المهجة اللائحة و تكافوا ان زمام نبذه الیه رسول الله زالو ان قبول الحجت الواضحه لردهم الیها و حملهم علیها و لسار بهم سیرا سجحا. فمن سوگند به خدا اگر پا در میان و در مسیر درست می‌گذاشتند و اجازه می‌دادند که اون مسئولیتی که پیامبر بر دوش علی گذاشت تحقق پیدا کنه و اجازه می‌دادند که حکومت او در لحظه خاص تاریخی که باید تشکیل می‌شد تشکیل می‌شد. او همه را به راه درست می‌برد و حق هر کسی را کف دست او می‌گذاشت، چنانچه هیچ کس از حکومت او زیان نبیند و هر کس میوه آنچه کاشته است به دست خود بچیند. اینا تفسیری است که فاطمه از حکومت علی و علوی میده. و بعدشون میفرماد که لا یکلم خشاشه ولا یکل سائره ولا یمل راکبه ولا اوردهم منهلا نمیرا صافیا رویا تدفه زفتا ولا یترنق جانبا ولا اسدرهم بتانا. او این شطور رو، شطور حاکمیت رو سالم به مقصد میرسون، به نحوی که روش رفتن این شطور و حرکتش برای هیچ کس، هیچ کدوم از مردم رنجاور نباشد. عدالت خواهان را از خود چشمه سیراب میکرد، چشمه حقیقت که آب زلالش از هر سوی فواره زند و بر سر خلق فرو ریزد و هرگز کدر نشود و همه تشنگان را بدون تبعیض و استثناء سیراب میکرد. نسه لهم سرن و اعلانا. علی خیر مردم را میخواست آشکار و پنهان و با خلق درو نبود، پنهانش و آشکارش یکی بود، در هر دو صورت دنبال حقوق و مصالح و رشد مردم بود. ولم یکن یحلا من القنا بطائل. اگر به خلافت و به قدرت میرسید از بیت المال مردم برای خود بر نمیداشت. ولا یخضا من الدنیا بنائل غیر ری ناحل و شبعت الکافل. و از دنیا جز در حد ضرورت، جز در حد اقل برای خود بر نمی داشت و به اندازه آب اندکی که فقط آتشش را بنشاند در دنیا دست می برد و لقمه مختصری که فقط گرسنگیش را کمتر کند. و لبان لهم الزاهد من الراقب و صادق من الكاذب. آنگاه آشکار می شد که چه کسی صادق است و چه کسی صادق است و چه کسانی کاذب، و روشن می شد که چه کسی زاهد است و چه کسانی اهل دنیا. اینا بخشای از سخنرانی حضرت فاطمه است که طبق روایت مشهور ایشون می دونید یه خانم 18 ساله است که از دنیا رفته و طبق روایات ضعیف‌تر 23 سال یا حد اکثر 27 سال، 27-28 سال، یک زن جوان که سکوتش و موضع‌گیریش اینطور در تاریخ منشأ اثره. و اصلا اهل بیت یعنی نسل فاطمه، بنو فاطمه، اینا بنی فاطمه ان اهل بیت که تا امروز فرهنگشون و مجاهداتشون در دنیا و سرنوشت بشریت مؤثره و بالاخره هم حرف آخر رو خواهد زد. ایشون می‌فرماد که ما ارزش‌های جاهلی رو که پول محوری و سرمایه پرستی بود، یکیش بود، در هم شکستیم. حضرت فاطمه میگم وقتی من با علی ازدواج کردم، علی یه جوان فقیری بود، هیچی نداشت، مجبور شد زرهش رو بفروشه تا بتونه مهریه ای و خرج شب عروسی رو بده. بعضی از زنان قریش پیش من آمدند، دخل علی نساء من قریش و قلن لی زوجک رسول الله من فقیر لا مال له. این چه کاری بود پیغمبر پدرت با تو کرد؟ تو رو داد به یک جوان فقیر، یعنی علی. میگه ما در برابر این ارزش‌های حاکم بر جامعه جاهلی ایستادیم که فقر و غنای مادی علامت ارزش آدما نیست. و بعد میگه ما تا آخر زندگی همینطور بودیم. میگه من در 5 سال اول زندگی مشترکمون در مدینه که پدر من حاکم کل حکومت اسلامی بود، من و علی تو خونه چیزی نداشتیم، یه پوست گوسفندی بود، هم زیرانداز ما بود، روش میخوابیدیم و مینشستیم، هم با او علوفه برای شطورمون میبردیم. اینا وقت توی کانون مرکزی و مقر فرماندهی انقلاب و حکومت اسلامی بودن که کل جزیره العرب رو به سرعت گرفت و بعد در دنیا منتشر شد. این دختر کسیست که در شب عروسیش که یه لباس نو پوشیده دیگه، لباس عروسی، تو مسیری که دارن میرن یه زنی، یه دختری میاد خودشو به ایشون میرسونه و میگه من کمک میخوام، من برهنه هم، لباس درستی ندارم. و فاطمه لباس عروسی شو، نه یه لباس دیگه شو، اون لباس خوبشو فوری ایشون میره لباسشو عوض میکنه، شب عروسی لباس عادی میبوشه و این لباسشو به اون دختر فقیری که اصلا نمیشناسش کی بود میده به اون. من نمیتونم به تنهایی شاد باشم امشب در حالی که یک انسان درمانده به من رجوع کرده و از من کمک خواسته. این فاطمه میگه ما تا آخر زندگی اینجوری بود. هرچه پیامبر یه بار از من پرسید با علی چجوری زندگی میکنی، گفتم که علی ما یدع علی شیئا من رزقه الا وزعه بین المساکین، هرچی دستش میاد فوری بین مساکین و فقرا تقسیم میکنه. حتی یه باقی بعد از مدتها داشتیم، ایشون رفت باغش رو به 12,000 درهم فروخت، همه پولش رو بین فقرا مدینه تقسیم کرد و با دست خالی برگشت خونه، در حالی که ما اون روز تو خونه هیچ چی نداشتیم مثلا بخوریم. بعد که علی آمد من پرسیدم، بچه ها خب منتظر بودن طبیعتا که ایشون باغ فروخته، یک امروز مثلا یه میوه یه غذایی یه چیزی بهتری میاد، دیدیم علی با دست خالی اومد خونه. از فاطمه میگن که من به طور طبیعی پرسیدم که خب امروز غذا چی بخوریم، حالا شما این تمام باغ 12,000 درهم رفتن داده. بعد علی گفت که مگه چیزی تو خونه نداریم، گفتم نه. دوباره علی برگشت رفت. بعد حضرت فاطمه میگن من پشیمان شدم که چرا من حرفو زدم و با خودم گفتم استغفر الله ولا اعود ابدا، دیگه استغفار کردم و گفتم هیچ وقت دیگه چون این جمله ای رو به علی نخواهم گفت که ما چی بخوریم امروز. اینا بودی وضعیتشون. میگه که ما هر چی دستمون، آخ شما حالا ببین تو خانواده های فامیلای ما، حالا اونا که فقیرن که ندارن، بعضی خیلی از اونا مگه دستشون برسه همین کار رو میکنن که اشراف و اغنیا و خانواده های متمول ما میکنن. مقدار خرجی که صرف تشریفات، صرف 30-40 دست لباس های مهمونی، صرف لوازم آرایش، صرف اینجور کارا، تشریفات زائد زندگی، چقدر خرج با مخارج اینا، شما ببینید چند تا خانواده و چند تا دختر فقیر یا پسر فقیر میشه بهشون کمک کرد. خب اون فرهنگ فاطمه است، این فرهنگ ما فاطمیون. اینا فاصله معرفتی و تاریخی است که باید وقتی یه جوری پر بشه.